بسم الله الرحمن الرحیم. در جستجوی عقل، در جستجوی معنا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، صفحه 46. 335. نفس اماره بلعنده و مسخ کننده و واژگون کننده عقل فرد است، ولذا هیچ کس نمی تواند به خودی خود با آن روبرو شود و آن را بیابد و بر آن احاطه یابد الا به حمایت عارفی واصل. و این است که مکاتب خودشناسی غربی جملگی مسلخ عقل هستند و قلم رو به سلطه شیطان. 336. پس تعقل در یک کلام به معنای خودیابی است و نجات خود از گمشدگی در دنیا و علوم و فنون و فرهنگ واژگون سالار عصر جدید. 337. به راستی بزرگترین گمشدگی بشر مدرن عقل است. گمشدگی ایمان هم به دلیل فقدان عقل است، زیرا ایمان هم به واسطه نور عقل یافته می شود، وگرنه هر احساس کور و مالی خولیایی را می توان ایمان نامید، همانطور که می نامند، ولذا جز خواجه حافظ شیرازی همه خود را مؤمن می خوانند و جز بو علی همه خود را عاقل می دانند. 338. آنگاه که علم و آگاهی انسانی بر آستانه یک نمیدانم و نمیفهمم بزرگ و جامع میرسد، سرآغاز تعقل است بر جایگاه مراقبه و اصائه. یه حصول چنین جایگاهی نیز حاصل و اجر عمری تعقل علیتی و تعلل صادقانه است. 339. در عرصه تفکر علیتی هم اگر صداقت و شهامت باشد، آدمی به سرعت به خود می رسد و خود را علت العلل همه مسائل خود می یابد که این سرآغاز تعقل اصائه و عقل عرفانی است و لبیک گفتن به این امر الهی که ای مؤمنان به خود بپردازید که از خود شماست. قرآن. 340. بسیاری از علمای دین و اخلاق هم عقل را به دو بخش عقل معیشت و عقل آخرت یا دینی تقسیم کرده و عقل معیشت را مقدمی واجب بر عقل آخرت قرار دادند و بدین گونه همه پیروان خود را تا قیامت در عقل معیشت به بند کشیدند، زیرا هرگز مجال عقل آخرت پدید نمی آید. این تقسیم بندی ارسطویی عقل در معرفت اسلامی هم رسوخ کرده و عقل را تباه نموده است. معلوم نیست که این علما چرا در قرآن به جستجوی تعریف عقل بر نمی آیند، زیرا قرآن را اصلا کتاب عقلانی نمی دانند و حساب عقل را از وحی به کلی جدا می دانند. حالان که وحی همان نزول عقل است، همانطور که مثلا همه احکام شریعت تماماً منطبق بر عقل می باشد و همه ارکان و اصول دین هم متکی به عقل هستند و محصول عقل. احتمالاً این آیه را ندیدند که فقط عقلا را اهل دین می خوانند. 341. بدان که معیشت و رزقی جز عقل برای بشر وجود ندارد که حیات بشری را تغذیه نماید، و این است که بشر مدرن در عصر بلعندگی مدامش غرق در انواع بیماری و قحطی و سوء تغذیه است و در هراس از گرسنگی دیوانه گردیده است. همانطور که مثلا قند خون به معنای فقدان قند در بدن انسان است، در حالی که در قند و شکر غوطه می خورد و چربی خون و امثال هم نیست. آیا این عین جنون و مالی خولیا نیست؟ این به معنای گم شدن و مردن در قند و چربی است. چیزی به اسم عقل معیشت دروغ است. عقل تنها معیشت و رزق بشر است. 342. آیا به راستی در تمدن صنعتی مدرن و روندی که به پیش می رود که هیچ کس را یارای کنترل و اداره اش نیست، هیچ عقلی به چشم می خورد؟ این تمدن آشکارا بشریت را به سوی نابودی نسل می کشاند، ولی آیا هیچ قدرتی را یارای ممانعت از این نابودی هست؟ پس این تمدنی افسار گسیخته و دیوانه است که همه پیروانش را در روز روشن به نابودی می برد. این واضح ترین معنای فقدان عقل در این تمدن است، زیرا عقل یعنی یافتن، احاطه کردن و رهبری نمودن. 343 این تمدن عقلش را به کلی از دست داده است، زیرا آشکارا به سوی نابودی می رود و همه اهالیش را هم به نابودی می کشاند، زیرا صاحب ندارد. یک معنای عاقل هم صاحب است و مهار کننده. 344 بزرگترین دشمن عقل و تعقل بشری نفس اماره است که در احاطه و سلطه شیطان قرار دارد که همه مسائل این طبقه از نفس را برای بشر تنفیس و منی نموده است. و بدین گونه این نفس را نسبت به خود کور و کر و لال و احمق کرده است. ولذا راه فائق آمدن بر این دشمن تقوا و گذشتن از آن است. 345 آنان که عاشقند بیشتر از عقل سخن می گویند، همانطور که مولوی داستان عشقش را در مثنوی در شش مقام عقل تبیین نمود. و آنان که عاقلند از عشق سخن می گویند، همچون جامی و عطار و حافظ ما که به راستی رندان خرد بودند و به دریای فنای عشق زدند، زیرا عقل فجودیاب است و خودیاب و خودشناس که خود را به طوفان عشق خو می سپارد. عشق تسبیح عقل است و عقل هم تقدیس عشق، و این تسبیح و تقدیس بود و نبود است با یک دیگر. نرد عشق بازی خود و بی خودی، و آن که عقل ندارد عشق را به فسق و فساد می کشد و عاقبت آن را متهم نموده و انکار می کند. و آن که عشق ندارد عقلش روی به حساب می رود و در پول تمام می شود. عقل نردبان عشق است و عشق هم مقصود عقل. عشق فنای در بقاست و عقل هم بقا یافتن در فنا. عشق عشق عقل است، یعنی عشق وجود یابی و وصال با وجود. عقل و عشق هرگز از هم جدا شدنی نیستند، همانطور که راه و رفتن. 346 عقل شرح عشق است و گفتگوی بین عاشق و معشوق که این دو را به وصال می‌رساند و بدون آن سراسر سوء تفاهم و تهمت است. 347 تعقل روش وجودیابی و اتحاد با وجود یا پروردگار است، ولی پیش شرطش و نیز راه یابیش همان عشق است. عشق به وجود که این عشق به فناست. پس عقل همان روش وجودیابی در وادی فناست، یعنی بود نبود که همان سر عقل است و هم معنای عشق. 348 عشق، عشق به وجود است، نه عشق به موجودیت ها. عشق به هستی است، نه عشق به چیستی. و عقل و تعقل از این عشق حاصل می آید. این نور تعقل را به عاشق دهند. آنچه که به عاشقان موجودیت ها رسد، فسق است و حماقت که جمعش می شود، مقداری پول. 349 بسیار عبرت آور است که مهمترین سوژه مورد بحث فلسفی اگزیستانسیالیسم همان عشق است، زیرا جز عشق هیچ موضوع دیگری در وادی وجود یافته نمی شود که قابل گفتگو باشد که وجود را معنا بخشد و در این حال هیچ چیزی خاص نباشد و ماهیتی نداشته باشد. زیرا وجود به راستی جز عشق نیست، ولذا عقل که وجود یابه است، جز عقل عشق نمیتواند بود. ولذا عقل غیر عاشقانه را عقل مدان، بلکه چانه زنی بر سر تصاحب دنیا خان و تصاحب معشوقی که جز جسدش یافت نمی شود. برای رسیدن به بود باید نبود. این است عقل محض که عین عشق است. 350 آیا عقل دارای هیچ حجت و میزانی هست؟ آیا چگونه میتوان سخن، عمل، واقعه و نظریه ای را راستی آزمایی عقلانی نمود؟ همانطور که عقل بنیاد و جوهری دین است، دین نیز حجت حقانیت عقل است. یعنی یک انسان عاقل را میتوان از راه و روش دینی زندگیش شناخت و ارزش‌هایی که برایش زیست میکند، همچون پاکی، صداقت، سخاوت، رحمت، شهامت، عدالت، وفا و عزت. اینها محک و حجت راستی عقل انسان است در درجات، زیرا این ارزش‌ها جملگی ارزش‌های وجودی هستند و رسالت عقل نیز وجود یابی است و دین خدا آداب زندگی عقلانی و وجود بخش است. پس عقل و دین متقابلاً حجت و میزان یکدیگرند. پس در حقیقت یک انسان رذل و شقی و ریاکار و بزدل و خائن را نه عقلی است و نه دینی و به همین میزان وجودی نیست. عقل و دین به مساوی باطن و ظاهر یکدیگرند. پس عقلی که حکم به خلاف دین و ارزش‌های دینی می‌کند عقل نیست. 351 مهمترین عنصر معنوی عقل توحید و یگانگی و وحدت است که همه عوامل و علل و عناصر حیات مادی و معنوی را در اتحاد با یکدیگر به سوی احدیت هستی آدمی هدایت می‌کند. پس بدین لحاظ باید گفت که عقل نور یگانگی و وحدت حیات و هستی انسان است با خودش و با جهان و جهانیان. پس عقل همان نور دین است که از حضرت احدی به سوی انسان آمده است و او را به احدیتش تعبیر می کند. و غایت این یگانگی همان یگانگی بود و نبود است و خالق و مخلوق. 352 و اما بزرگترین آفت و دجال و شیطان عقل همان چیزی است که اتفاقاً قلب تعقل را هدف انهدام و تحریف ساخته است که به نوعی دیگر دعوی وحدت می کند و آن برابری و همسانسازی مفاهیم و ارزش هاست تحت عنوان یگانگی. این عقل شیطانی یا عقل ضد عقل و شیطان عقل است. 353 تعقل روش الحاق به ذات یگانه هستی یعنی خداوند است. پس تعقل روش وصال است. پس منطق عشق ورزی است، زیرا روش و منطق یگانه فهمی و یگانه جویی و یگانه شدن است. پس عقل و عشق و دین امر واحدی است. 354 این عقل است که به ما میفهماند که عشق اراده به یگانه شدن با محبوب است و نیز به ما میفهماند این وصال و یگانگی واقعی روحانی و ذاتی و باطنی است و نیز به ما میفهماند که این همان روش دین است، یعنی روش تقوا و تقیه و صبر و عصمت. پس بدون تعقل نه عشق درک میشود و نه دین. 355 محوری ترین نور ادراک عقل یگانگی است. یگانگی و وحدت جوهری بزرگترین مکاشفه عقلانی بشر است. این است که عقل را نور احدی وجود جهانی پروردگار عالمیان می دانیم و رضا وجود یاب است، یابنده وجود یگانه عالمیان. 356 پس عقل هم نور خداست و هم خدایاب و خداشناس و عاشق خدا و عاشق الحاق به او، زیرا از اوست و بلکه نور ذات رحمانی اوست. خداوند نور عقل را به سوی عدم فرستاد تا عدم را وجود بخشد و خلیفه خود سازد. پس عقل نور رحمت مطلقه نیز هست. 357 تعقل در محور و مقصد ذاتیش تماماً یگانه یابی و یگانه سازی و یگانه جویی و یگانه گویی و یگانه شدن است در لحظه به لحظه زندگی. این یگانگی حتی در انسانهای فاقد تعقل هم به عنوان معقولیت حسی و عرفی و دهری به طور خود به خود عمل می کند و بدون آن آدمی هر آن فرو می پاشد. 358 اگر عقل نور یگانه جویی و وحدت است، تعقل عرفانی صراط المستقیم این جستجوست که ظاهر و باطن انسان را به سوی وحدت و یگانگی رهنمون می سازد. زیرا انسان تا با خودش متحد و یگانه نباشد، رابطه و تعاملش با عالم و آدمیان غرق دوگانگی و تضاد و تفرقه و انشقاق است و به سوی فروپاشی و گمشدگی در عرصه کثرت می رود. 359. انسان به میزانی که در سمت صلح و وحدت و یگانگی با خیشتن است، با جهان و جهانیان نیز در سمت صلح و وحدت می رود و این اجر تعقل عرفانی است. 360. اگر فطرت آدمی فطرت الله است، پس تعقل عرفانی به معنای کندوکاف و نظر بر حضور پروردگار در خیشتن است و این همان جهاد فلاح و هجرت فلاح در قرآن کریم است. 361. تعقل نگاه یگانه در یگانگی ذات خیشتن است و حرکت و هجرت و جهاد در سمت این یگانه و الحاق به آن است تا این دو یکی شود و این مقام توحید می باشد. 362. و اما نگاه یگانه و یگانگی نظر چگونه حاصل می شود تا بتواند یگانگی ذات را مخاطب قرار دهد و با آن گفتگو نماید؟ این گفتگو تعقل محض و کمال عقلانیت در بشر است. 363. فقط در ارادت و تعامل عرفانی با انسانی موحد و یگانه شده است که به تدریج یگانگی نگاه حاصل می شود. یعنی یگانه نگری، یگانه اندیشی، یگانه دوستی و حس یگانگی. این ارادت کارگاه تکوین نور عقل و تعقل در سالک است، یعنی عقل اسائه. 364. سیر و سلوک عرفانی تماماً با واقعه تکوین عقل و تعقل آغاز شده و تا به آخر مشغول کشف مدارج عقل است که روح سالک سوار بر امواج نوری عقل تعالی و عروج می‌یابد و به دیدار جمال عقل کل عالم نائل می‌آید. 365. در اینجا باید دانست که آن که تعقل می کند و سوار بر امواج نوری عقل به لقای عقل کل ازل می شتابد، خود روح انسان است که آن را به عنوان نفس ناطقه درک می کنیم. پس روح هم چیزی جز روح عقل نیست که طبق قول الهی همان امر و اراده خدا در بشر است. 366. روح آدمی یا نفس ناطقه فقط در قبال یک روح خلاق الهی در عارفی امکان عاقل شدن و به خدا آمدن دارد تا با خود سخن بگوید. تعقل راه رسیدن از خود به خود است و این همان ناطق شدن روح است. 367. گفتگوی انسان با خودش که همان واقعه تعقل است، بزرگترین اتفاق در جهان هستی است که کانونش روح انسان می باشد. این گفتگوی با خود قلمرو خلق جدید است. 368. به زبان ساده تر، تعقل واقعی به خود آمدن روح انسان است و این به مانند کشتی گرفتن انسان با خیشتن است و به قول نیچه، انسان آن است که بر خود فائق آید. این همان واقعی است که اساس پیدایش جهان می باشد. واقعه به خود آیی ذات امایی خداوند. خداوند نیز در چنین تعقلی بود که جهان را آفرید در واقعه به خود آمدن. جهان هستی واقعه خود آیی خدا یا تعقل ازلی حق است. به زبانی دیگر جهان هستی تصویر عقل است، جمال تعقل الهی. جهان هستی خودیابی خداوند است. گنج پنهانی بودم که به عشق آمدم تا خود را بشناسم و شناساندم و شناخته شدم. حدیث قدسی. 369. همه آدم ها شبان روز در تنهایی با خود حرف می زنند در سکوتشان. این همان چیزی است که موسوم به تفکر و تخیل و تصور و توهم است و عامه بشری جز این معنایی برای تعقل و تفکر ندارد. ولی حقیقت این است که به ندرت کسی با خودش گفتگو می کند که اگر چنین باشد عین تعقل است. همه با دیگران در خود حرف می زنند، با اجنه و شیاطین و خناسان خود گفتگو می کنند، نه با خود، زیرا خودی نمی یابند. پس آن کسی که با این بیگانگان حرف می زند کیست؟ این همان روح یا نفس ناطقه است که خود را نمی یابد تا با خود گفتگو کند، زیرا هنوز عاقل نشده است، یعنی به خود نیامده است و جز با نگاه الهی به خود نمی آید. نگاه پروردگارتان به سویتان آمد، پس هر که خود را یافت رستگار شد. قرآن کریم. و کسی که با خود حرف بزند می تواند با روح همه سخن گوید، نه با اجنه و شیاطین مردم. 370. و اما به خدایی انسان منجر به خلق جهانی دیگر و برتر می شود که جهان انسانی است، همانطور که علی علیه السلام آفرید و همه عارفان واصل که به خود آمدند و با خود به گفتگو پرداختند و تعقل نمودند و بر خود مسلط شدند و خود شدند. این همان گفتگو و تعامل و دوستی خود با خداست یا خدا با خودش در انسان. این همان وقوع امامت نفس ناطقی انسان است و الهی شدن انسان. 371. تعقل کارگاه ظهور الهیت خداوند از انسان است به تمام و کمال به همراه آفرینشی دیگر. تعقل راه و روش ظهور انسان است. 372. پس بدین ترتیب بهتر معنای پیدا شدن و گم شدن روح انسان را درک می کنیم. تعقل روش پیدا کردن خود است، پس آن که تعقل ندارد گم شده است و در جرگه زالین و غافلین که کور و کر و لالند که به خود نمی آیند. قرآن. پس اینک کل قرآن را امر به تعقل می یابیم و راه نمای عاقلان. 373. بگو اگر خداوند نمی خواست من هرگز این کتاب را بر شما تلاوت نمی کردم تا آن را دریابید و من هم سابقا همچون شما بودم، چرا تعقل نمی کنید تا دریابید؟ یونس. یعنی قرآن کتاب عقل است و به راستی هیچ کتابی چون قرآن انسان را به تعقل نمی آورد و با خودش روبرو نمی سازد. خداوند رسول را به خودش آورد و رسول هم این خدایی را به صورت قرآن به سوی مردم آورد. قرآن گفتگوی کامل روح انسان با خود می باشد. این روح القدس که با محمد سخن می گفت روح محمدی بود که از بیرون با وی سخن می گفت. فلذا سراسر این کتاب امر به تدبر و تفکر و تعقل در آیات این کتاب است و حتی یک بار هم امر به اطاعت از این کتاب نیامده است. و هر کجا هم سخنی از احکام و شریعت است، باز هم فرموده از برای آن است که در باره اش تعقل کنیم. دین محمد دین عقل و تعقل است و این همان نبوت باطنی است، فلذا نبوت بیرونی با محمد صلی الله ختم گردیده است. خداوند از بیرون با انبیای خود سخن گفت که این گفتگو با محمد به غایت و کمال و اتمام رسید و در آخر الزمان خداوند از درون با اهالی تعقل سخن می گوید. با کسانی که حامل روح و رحمت محمد و آل محمد هستند. و به عکس نیز درست است. یعنی هر که اهل رحمت و تعقل عرفانی باشد به محمد و آل محمد ملحق می شود و از روح محمدی در خود برخوردار می گردد و روحش ناطق می شود، یعنی عاقل می شود. و گروهی هستند که چون قرآن را بر آنان تلاوت کنی گوش می دهند ولی هیچ نمی شنوند زیرا تعقل ندارند. سوره یونس. 374. پس آن اکثر مردمانی که در قرآن کریم مکررن کور و کرولال خوانده شده اند، کسانی هستند که خود را گم کرده و توان دیدن خود و شنیدن خود و سخن گفتن با خود را ندارند، وگر نتوان گویایی و شنوایی و بینایی نسبت به عالم و آدمیان را دارند و اینان فاقد عقل و تعقل هستند. فلذا قرآن را هم در نمی‌یابند، زیرا سخن روح انسان است با انسان. 375. پس در حقیقت قرآن کریم کلام خداوند با محمد صلی الله و سایر انسان‌ها نیست، بلکه گفتگوی روح با محمد و سایر مردمان است و روح هم امر خداست و لذا روح همه یکیست. به بیان دیگر، قرآن کریم گفتگوی خدا با انسان از طریق روح خود انسان است، زیرا این روح نیز روح خداست و از این لحاظ هم قرآن حقا کلام الله است، منتها کلام خدا از زبان و روح خود انسان با انسان است و به همین دلیل این کلام را بشر درک می کند، زیرا کلام بشری و منطق بشری است. درست به همین دلیل در سراسر قرآن کریم خداوند هرگز ضمیر اول شخص نیست، بلکه سوم شخص است، یعنی اوست، که موضوع گفتگوی روح انسان با انسان است و این عین گفتگوی خدا با خود می باشد در انسان. 376. می دانیم که روح القدس به صورت جوان مردی که به جمال انسانهای گوناگونی در می آمد با رسول خاتم سخن می نمود و آن هم در موارد اندکی بود، ولذا عمده قرآن از باطن خود محمد با وی سخن گفته است، یعنی سخن روح محمد صلی الله است با محمد صلی الله، یعنی گفتگوی محمد با خودش می باشد به تمام و کمال. ولذا محمد صلی الله نخستین انسان کامل است، در این حال که آخرین نبی خدا هم هست، که این دو مقام متفاوت است و این است که قرآن گزارش کاملی از عقل محمدی است که عقل کل و کل تعقل روح است و این است که این کتاب آخر الزمان تا قیامت بشر را کفایت می کند، زیرا نور عقل کل است. 377. برای اهالی تعقل آیات قرآنی هر بار که تلاوت و تعقل می شوند معانی نوینی به بار می آورند و این بدان معناست که قرآن به راستی نور عقل است که تلاوت کننده عاقل را به خود آورده و روحش را ناطق می سازد و شنوا و بینا و گویا می کند و این است که قرآن در هر عصر و در نزد عاقلان و عارفان محمدی معانی و حقایق و اسرار نوینی آشکار می سازد و این تازگی و حیات خلاق قرآنی تا قیامت کبرا ادامه دارد و این سیر نزول ابدی قرآن در قلوب محمدیان است. 378. ولذا در نزد اهل عقل و عرفان محمدی قرآن نه فقط عجیب‌ترین کتاب روی زمین که حیرت‌آورترین و جادویی‌ترین پدیده عالم است یکایک آیاتش و حیرت‌آورترینش هم همان بسم الله الرحمن الرحیم است که نور عرش خدا در روح انسان است و افتتاح زبان روح. آیا اصلا کیست که می‌گوید بسم الله الرحمن الرحیم؟ روح است، عقل است و با کی سخن میگوید جز با خودش و مخاطبش چه کسانی هستند؟ کسانی که با خود سخن میگویند، یعنی عاقلان. 379. و بدان که 14 نوع زبان و منطق و جهان گفتگوی بین روح انسان با خودش ممکن است، یعنی 14 وادی عقل و تعقل و 14 نوع خلق جدید، بسته به این دارد که تحت شعاع نور کدام یک از 14 معصوم به خدا آمده باشی و زبان روحت به نطق باز شده باشد. همانطور که گویی حافظ ما ادعا دارد که با 14 روایت گوناگون قرآن را تلاوت کرده است که اگر چنین بوده زهی سعادت و کمال اکمل این ابرمرد عالم آخر الزمان. ولی افتتاح نطق روح و عقل ما به نور ولایت حسینی بوده است. 380 می دانیم که 14 معصوم فقط به 7 اسم موسومند که 7 هویت الهی و 7 باب عقل و 7 سلطان زمین و آسمان 7گانه و 7 نور هدایت کننده در 7 طبقه نفس و ارواح 7 طبقه جنات نعیم می باشند. به نام های محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و جعفر و موسی. 4 تن از امامان اثناعشری به نام علی هستند و 3 تن به نام محمد و 2 تن به نام حسن و یکی حسین و یکی جعفر و یکی موسی. اینان 7 امام عقل هستند و فاتحان 7 عقل الهی که دارای پشتوانه تاریخی 7 پیامبر صاحب امامت و علم تعبیر می باشند. آدم، نوح، ابراهیم، موسی، یوسف، سلیمان و عیسی که همان صاحبان و اولیای 7 عضو حسی و عقل بشری می باشند. گوش، چشم، بینی، دهان، زبان، ذهن و قلب. از سرمنشه 7 سیاره منظومه شمسی نورشان را بر طالبان عقل الهی می تابانند و طبقات نفس ناطقه را تنویر می کنند. نفس اماره، لوامه، ملهمه، مطمئنه، راضیه، مرضیه و نفس واحده که عارفان پس از طی طریق حقایق این 7گانه های عقل وجود به 7 بانوی جمال عقل کل می رسند. حوا، هاجر، آسیه، مریم، خدیجه، فاطمه و نرگس خاتون. 381 همه امور بشری عقلانی هستند، چون تا عقلانی نباشند قابل دریافت نیستند و ظلمانی‌اند و گویی که نیستند. 7 عبادت عقل، نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و 7 احوال عقل، عشق، نفرت، قبض، بست، شک، یقین و مستی و 7 صفات عقل، صدق، صبر، شجاعت، وحدت، عزت، رحمت و قهر و 7 جغرافیای عقل، رود، دریا، کبیر، دشت، علل، جنگل و غار و 7 جان عقل، نباتات، آبزیان، پرندگان، خزندگان، 4 پایان، آدمیان و ملائک و 7 اسم اعظم عقل، رحمان، علی، رب، اله، حی، احد و صمد و 7 آفت عقل، کفر، شرک، نفاق، ریا، ربا، زنا، یأس و معلمین 7گانه عقل، انبیا، صالحین، شهدا، صدیقین، مخلصین، مجاهدین و علیین و 7 محصول عقل، تفکر، ذکر، شعور، علم، حکمت، فقه و عرفان و 7 تسبیح عقل، تقوا، شکر، حمد، دعا، انفاق، تسلیم و رضا و 7 ذوق و ذائقه عقل، زیتون، انجیر، انار، سیب، خرما، انگور و به و 7 شراب عقل، آب، شیر، عسل، خمر، چای، قهوه و هما و 7 نیاز عدمی عقل، گرسنگی، تشنگی، جماع، خواب، بازی، خنده و گریه و 7 دشمن عقل، نسیان، کبر، غرور، بخل، خشم، قیاس و برابرسازی. و هفت عضو خانواده عقل، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، دختر و پسر. و هفت رنگ عقل، سفید، سیاه، سرخ، زرد، سبز، آبی، خاکی. و هفت مزه عقل، شیرین، ترش، تلخ، تیز، شور، گس و بیمزه. و هفت آشنای عقل، دشمن، دوست، معلم، شریک، امام، همسایه، رقیب. 382. پس هرچه که در عالم ماده و معنا و ظاهر و باطن زندگی داریم، عقلانی و از عقل است که بر دو نوع کلی می باشد که یا از معقولیت عرفی و موروثی است و یا از عاقلیت که همان تعقل عرفانی می باشد. 383. تا چیزی را به عقل در نیابیم آن را نیافته ایم و از این یافت احساس وجود نمی کنیم، در انواع و درجات یافتنهای حسی، ذهنی، قلبی، روحی و خویی. ولی تنها احساس وجود ذاتی و فراگیر و دائمی و خلاق از طریق درک خداوند به واسطه قلب و روح حاصل می شود که همان تعقل قلبی و روحانی است که سالک را از مجاری طبقات هفتگانه نفس ناطقه به سوی نفس واحد رهنمون می شود و این احساس وجود جهانی بشر است. زیرا خداوند فرموده که همه جهان و جهانیان و آدمیان را از نفس واحده آفریده است. از هر که به این نفس واحده در خود ملحق شود، به ذات هستی ملحق شده است و این عقل جهانی و کل است یا عقل وحدت وجودی. زیرا این نفس واحده جز ذات احدی خداوند نیست. از تعقل راه و روش حرکت به سوی خدا در خیش است، با آنکه به نفس واحد اش ملحق شد، انسانی یگانه و الهی شده است و خود مظهر عقل کل است و کلمت الله. 384. سد آهنین و ظلمانی مانع ورود انسان به نفس ناطقه اش همان نفس اماره است که به مثابه درب ورود و طبقه دنیایی و بیرونی نفس است. و علی علیه السلام قدرتمند ترین فاتح و شکافنده این سد است از طریق جهاد اکبر بر علیه نفس اماره. همانطور که فرموده، هرچه که خواستم بر علیه خود عمل کردم تا به خدا رسیدم. ولذا نور ولایت علی علیه السلام قدرتمند ترین کاشف و گشاینده نفس ناطقه انسان است، ولذا علی را باب گویند که درب ورود به نفس ناطقه مؤمن محمدی است که مؤمن را به شهر محمدی وارد می کند. زیرا محمد صلی الله مقیم باطن مؤمنان امت است و همه طبقات نفس ناطقه وادی های شهر علم محمدی است که هر یک از این وادی ها دارای سلطان و صاحب و نوری از معصومین است که هفت حقیقت هستند: محمد، علی، حسن، حسین، فاطمه، جعفر و موسی، که در حقیقت 14 معصوم 7 زوجند بر دو تجلی حسنی و حسینی یا ذوالجلالی و ذوالجلالی. 385. با آنکه همه مراحل نفس ناطقه را طی نمود و به نفس واحد ملحق شد، با 14 معصوم محشور است و این مقام انسان کامل محمدی است یا انسان امامی، و این همان انسانی است که هرچه در هفت زمین و آسمان است مسخر وجود او گشته است به قدرت این عقول. 386. پس می‌بینیم که همه مراحل خودشناسی و خودیابی و وجودیابی نهایتاً همان مراتب امام شناسی و امامتیابی در جان است. هر که خود را شناخت، امام را شناخت و خدای را شناخت و وجود یافت. علی علیه السلام. 387. به این ترتیب است که همه صداها و سیماها و عطرها و طعمها و لمس‌ها و معانی و حقایق یافته شده در جهان همان واقعه امام شناسی و امام یابی است و این همان خداشناسی وجودی است. کمال خدایابی جز امام یابی نیست و این مصداق آن شعر بابا طاهر است که به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم. و این راز رحمت مطلقه و عالمگیر محمدی است که همان عقل محمدی است در جان طالبان وجود. 388 یعنی رحمانی ترین و عالی ترین و کامل ترین وجودی که برای انسان در آخر الزمان قابل دریافت می باشد محمدی است، به عقل محمدی که راه عرفان نفس است. زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. رسول خاتم صلی الله. 389 جریان اندیشه و عواطف و حواس آدمی به میزانی که تحت شعاع نور محمد و آل محمد عمل می کند قدرت وجود یابی دارد، یعنی حامل نور عقل و تعقل می شود و در غیر این صورت آب در هاون کوبیدن و هوا درو کردن است که جز قحطی وجود آید نمی شود. 390 همه انبیای الهی در بیعت محمد و آل محمد هستند، ولذا پیروان همه مذاهب الهی نیز اگر صادقان عمل کنند تحت شعاع نور رحمت محمدی قرار می گیرند و محمدی می شوند، یعنی از رحمت مطلقی خداوند برخوردار می گردند. 391 و از طرفی دیگر امامان محمدی به امر الهی با ازدواج با زنهایی از همه نژادهای گوناگون بشری نور نزادی و رحمت مطلقه الهی را به قلب همه اقوام بشری رسانیدند. همچون ایرانیان، رومیان، سیاه پوستان و هندوان. اینقدر می دانیم که همسر امام 11 یک زن رومی بود، مادر امام موسی کاظم یک سیاه پوست بود و همسر امام حسین هم یک ایرانی. 392 ای محمد، تو را بر نگزیدیم مگر اینکه شاهد و نوید بخش و هشدار دهنده و رحمتی بر عالمیان باشی. قرآن درباره شهادت در کتاب مذهب اصالت عشق به تفصیل سخن گفته ایم که واقعی شهید شدن است. پس محمد شهید در بشریت است و این است که قرآن کریم نوید داده که بدانید که محمد در خود شماست. این همان مقام شهادت محمدی است که در امامت محمد صلی الله در تاریخ استمرار یافته است. یعنی کل بشریت عامل روح و نور رحمت مطلقه محمدی است. کافی است که به خود روح نماید و در خود رسوخ کند تا مشمول این رحمت شود. و این راه تعقل و معرفت نفس است که راه حصول به حقیقت محمدی می باشد. 393 شاهد بودن بر کسی به معنای نظارت بر کل زندگی و سرنوشت و اسرار اوست. و این شهادت منجر به رسوخ در مشهود می شود و حضور در بطن و متن زندگیش. و هنگامی که این شاهد و شهادت از نظر نور عقل کل الهی و رحمت مطلقی او باشد، این نور عقل و رحمت و شفاعت مستقر در فطرت مشهودات می گردد و این همان حضور محمدی در باطن بشریت است. این شهادت محمدی بر بشریت، این واقعی محمدی شدن بشریت است. وقتی شاهد حامل نور عقل و رحمت مطلقه باشد، این مشهود می شود و مشهود را این خود می کند. 394 و اما تنها چیزی که آدمی در حیات دنیا و عالم محسوسات جستجو می کند که در این جستجو تمامی حواس و هوش و دل و جان و روح و اعضا و جوارحش را بسیج و متحد می سازد، همان محبوب یا همسر مطلوب است و این کامل ترین و جامع ترین و شدید ترین کاربرد عقل و تعقل عامی بشری است که اوج آن در هماغوشی خلاق می شود و این جدیترین تعقل و وجودیابی کما بیش ارادی و آگاهانه انسان است که حق وجودش را در جنس مخالفش جستجو می کند که طبق وعده الهی در کتابش اگر این رابطه بر تقوای الهی استوار باشد او دیدار می شود، یعنی وجود مشهود می گردد. و تقوای الهی در این رابطه همان جهاد اکبر در مقابل نفس اماره و شکستن این سد ظلمانی است، جهت رسوخ در طبقات جان خیشتن تا الحاق به نفس واحده در آینه محبوب. ولی از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق بشری در این سرنوشت سازترین جستجویش برای وجود خیشتن ناکام می شود، به تدریج از محبوبش کینه می کند و این رابطه به طلاق عاطفی یا فیزیکی منجر می شود. ولی باید دانست کسی که در این جستجو ناکام گردد و نسبت به آن کافر شود، در هیچ جستجو و تعقل دیگری کامیاب نخواهد شد، زیرا در این رابطه به طور فطری و غریزی همه عقول آگاه و ناآگاه وجود در اوج خلاقیتش بسیج و متحد می گردد که چون این همت عظیم عقلانی بسیار بعید است که در جای دیگری مهیا گردد. و اگر رسول خاتم ازدواج و زناشویی را سنت دین خودش نامیده، پس سنت کمال تعقل محمدی و ظهور عقل کل است. و می دانیم که امر ازدواج و زناشویی در هیچ دینی چون اسلام اهمیت نیافته است. زیرا اگر عقل بستر دین است و اسلام هم کمال دین است، پس کمال عقل و تعقل در امر ازدواج و زناشویی مجال فعالیت و ظهور دارد، زیرا این قلمرو کل عقل است. پس سنت و اساس اسلام هم محسوب می شود. زیرا هر نیاز و غریزه‌ای یک جستجو برای وجود است و شدیدترین و جامع‌ترین غرایز هم ازدواج و جامعیت جنسی است. زیرا هر غریزه‌ای مهد اراده به وجود یابی است و ازدواج این وجود را در اشرف مخلوقات یعنی انسانی دیگر جستجو می کند. زیرا فقط در چنین رابطه است که طلب و جستجوی وجود تبدیل به عشق می شود که اشد عقل و میل به وجود یابی است. 395. پس بهتر در میابیم که عشق به هر کس یا چیزی به معنای اشد اراده به وجود یابی است، یعنی اشد تعقل. ولی آنچه که موجب تبدیل این عشق عقلانی و تعقل عاشقانه به فروپاشی و فاجعه می شود که نه تنها وجودی حاصل نمی کند که نابودی شدیدتری به بار می آورد، بی تقوایی در تعقل است، یعنی فرد عاشق در حین تعقل این جستجو مراقب نفس اماره اش نیست و بر علیه آن جهاد نمی کند، ولذا شیطان موجود در این نفس عشق عقل را واژگون می کند. تعقل بدون تسبیح و جهاد اکبر و تقوا منجر به عقل ضد عقل می شود. در این باره در کتاب دیالکتیک به عنوان عقل ناب به تفسیر سخن گفته ایم. 396. تعقل دو بال پرواز دارد که یکی نفی است و دیگری اثبات. ال بلا. پس هر تعقلی یک فعالیت و جنبش الهی است که کمالش همان تعقل در کلمت الله است و کسی که این نور الهی را ندارد اصولا تعقلش به سرعت به واسطه شیطان رهزنی می شود و واژگون می گردد و نور الهی عقل هم جز به نور امامت نیست، یعنی کسی که حامل نور بینهن نمی باشد که مرز بین بود و نبود را آشکار می کند و سپس از راه نبود یعنی تقوا و تسبیح به وادی بود هدایت می کند. به همین دلیل امام را مبین نامند همانطور که قرآن را. 396.